سلام و صبح بخیر میگم به تک تک شنونده‌ها و بیننده‌های رادیو فردا. ساعت 7 صبح جمعه 18 خرداد ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
با درود فراوان کیان منوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
ترامپ خواستار تحقیق درباره مجوز مالی دولت اوباما به ایران شد.
کمیسیون اروپا میگوید تصمیم نهایی برای همکاری با ایران بر عهده بانک سرمایه گذاری اروپا.
در یک حمله هوایی ارتش روسیه در شمال غرب سوریه 18 غیر نظامی کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت پیشین این کشور به رهبری باراک اوباما را متهم کرد در فرایندی غیرقانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. این اتهام به دنبال گزارش کمیته‌ای در مجلس سنای آمریکا مطرح می‌شود که عنوان می‌کرد دولت اوباما در سال 2016 برای جمهوری اسلامی جواز محرمانه تبدیل ارز صادر کرده است. در این گزارش آمده که جواز مورد اشاره پس از توافق هسته‌ای با ایران صادر شده که به تهران اجازه میداد 6 میلیارد دلار پول خود را که در یکی از بانک‌های مسقط پایتخت عمان نگهداری شده بود به دلار آمریکا تبدیل کند. دونالد ترامپ در توییتی که روز پنجشنبه منتشر کرد با اشاره به این گزارش اقدام دولت باراک اوباما را کاملا غیرقانونی نامید و خواستار تحقیقات در این زمینه شد. اسوسییتد پرس در ادامه این گزارش اظهارات مقامات سابق دولت اوباما را منتشر کرده که میگویند تصمیم دولت برای صدور چنین مجوزی با روح توافق هسته‌ای سازگاری داشته، چرا که این توافق به ایران اجازه میداد بار دیگر به درآمدهای خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد.
کمیسیون اروپا با اعلام تدابیر تازه برای حمایت از شرکت‌های اروپایی اعلام کرد ایران واجد شرایط کافی برای همکاری با بانک سرمایه گذاری اروپا است، اما تصمیم نهایی به عهده این بانک است. پس از حمایت سران اتحادیه اروپا از برجام در نشست صوفیه، کمیسیون اتحادیه اروپا روز 28 اردیبهشت اعلام کرد در ظرف 2 ماه با توسل به مقررات انسداد از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران حمایت خواهد کرد. مقررات انسداد شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت نمی‌شناسد. این کمیسیون همچنین تصریح کرد که این امر به معنای الزام بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای حمایت از طرح‌های اروپایی در ایران نیست و تصمیم در این باره به عهده هیئت مدیره مطابق قوانین و مقررات مربوط است. پیشتر بانک سرمایه گذاری اروپا گفته بود که نمیتواند تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد.
در یک حمله نیروی هوایی روسیه که روز پنجشنبه در شمال غرب سوریه صورت گرفت 18 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌نویسد در این حمله که در شهر زاردانا در استان ادلب رخ داد 50 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شهر زاردانا عمدتاً در دست شورشیان اسلامگرا است که در میان آنها نیروهای تحریرالشام متمایل به القاعده نیز دیده می‌شوند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌افزاید از سوی دیگر در حمله نیروهای حکومت اسلامی داعش به منطقه سویده در جنوب سوریه 22 تن از نیروهای وفادار به رژیم سوریه شامل 9 ایرانی جان خود را از دست دادند. از سال 2011 تا کنون شمار تلفات جنگ داخلی سوریه از مرز 350 هزار تن گذشته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید گفت که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌هایش در منطقه کمتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن سخن می‌گفت، با تکرار مجدد بد بودن توافق هسته‌ای با ایران تصریح کرد که به باور وی رهبران ایران در 3 ماه گذشته بسیار تغییر کردند. و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران هم مانند کره شمالی برای یک توافق جدید موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی این سخنان را ایراد می‌کند که رهبران جمهوری اسلامی گفتند که در مورد برجام مذاکره نمی‌کنند و در روزهای اخیر از آماده سازی زیرساخت‌های غنی سازی اورانیوم سخن می‌گویند. در همین حال مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی نوشت ایالات متحده از برنامه‌های ایران درباره گسترش غنی سازی خبر دارد و به هیچ وجه به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. حکومت ایران همواره ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد از تحریم‌های غرب علیه کشورش گفت این رویکرد در غرب که روسیه را به چشم تهدید و رقیب می‌بیند رویکردی اشتباه است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داد که خروج ایالات متحده از معاهدات موشک‌های ضد بالیستیک تلاشی است برای پایان دادن به موازنه استراتژیک، اما روسیه با این حرکات پاسخ به این حرکات پاسخ خواهد داد. آقای پوتین این اظهارات را در یک برنامه زنده تلویزیونی پرسش و پاسخ عنوان کرد. در پی تظاهرات گسترده و سپس چرخش سیاسی در اوکراین و خروج این کشور از حوزه نفوذ روسیه، مقام‌های کرملین اقدام به جدا کردن شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روسیه کردند. این اقدام با محکومیت جامعه جهانی مواجه شد و از آن زمان روسیه در این ارتباط هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. از سوی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه راهبرد دفاعی آمریکا در سال 2018 روسیه و چین را چالش اصلی برای رفاه و امنیت آمریکا در سال 2018 اعلام کرد.
نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز جمعه. به گزارش سازمان هواشناسی کشور امروز احتمال بارندگی و همچنین کاهش نسبی دما در برخی مناطق کشور وجود دارد. همچنین بعد از ظهر امروز در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد شدید پیش بینی میشه. امروز همدان با 9 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر و اهواز با 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشورند. آسمان تهران هم امروز صاف تا کمی ابری، گاهی شاهد وزش باده. در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را متهم کرده که در فرایندی غیرقانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده که به نظام مالی آمریکا دسترسی داشته باشه. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، آنچه که اجازه محرمانه دولت اوباما برای دسترسی به نظام مالی آمریکا عنوان شده دقیقاً چیه؟
ظاهراً این قضیه برمیگرده به زمان کوتاهی بعد از امضای برجام و اوایل سال 2016 که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی رو صادر میکنه برای اینکه یک بانک در مسقط عمان مبلغی برابر 5.7 میلیارد یورو از سپرده‌های ریالی ایران رو با استفاده از سیستم بانکی آمریکا تبدیل به ارز اروپایی و ظاهراً یورو بکنه. در واقع به این اجازه به ایران داده میشه که سپرده ریالی خودش رو تبدیل به یورو بکنه از طریق سیستم بانکی آمریکا. و این قضیه با وجود اینکه مجوز صادر شده بود، دو تا از بانک‌های آمریکایی که می‌بایستی از طریق اونها این کار انجام بشه در عمل به علت پیچیدگی که کار پیدا می‌کنه و نگران این بودن که این مشمول تحریم‌ها باشه و اونا دارن خلاف میکنن، از ادامه این کار خودداری کردن و ایران با توسل به مانورهای دیگری تونست این رو به اصطلاح قطعات کوچکتر تبدیل بکنه و کار از طریق مجوز اصلا صورت نگرفت. بنابراین در اون زمان وجود تحریم ها مهمترین مانع انجام این کار بود و عملا هم این کار صورت نگرفت ولی این مجوز صادر شد.
در این صورت آیا این اقدام باراک اوباما اونطور که دونالد ترامپ گفته غیر قانونی بوده؟
ببینید، معتقد هستن که اقدام باراک اوباما غیر قانونی نبوده و رئیس جمهور این اختیار رو داشته، اما اگر بانک عمانی میخواسته رأساً اقدام به این کار بکنه بدون داشتن این مجوز، اون موقع اون در واقع نقض تحریم کرده بوده و خلاف قانون بوده. البته اینو انتقاد به اوباما وارد هستش که در اون زمان ضمن این که این مجوز رو گفته بود که وزارت خزانه داری صادر بکنه، خودش در محافل دولتی گفته بود که به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده نشده و امضای برجام در واقع چنین سیستمی رو برای ایران باز نخواهد کرد. در حالی که سناتور باب پورتمن که سناتور جمهوری خواه اوهایو هست و نزدیک 2 سال هست روی این پرونده داره کار میکنه، معتقد هستش که اصولا این کار خلاف بوده و مقامات دولت اوباما نمیبایست همچه مجوزی رو میدادن، در حالی که مقامات سابق دولت اوباما در حال حاضر معتقد هستن که این مجوز از سیستم بانکی آمریکا رو به ایران نمیداده، بلکه به ایران اجازه میداده که سپرده‌های خودش رو در یک جای دیگری از دنیا تبدیل به یک ارز دیگری که اون موقعی قرار بود یورو باشه بکنه بدون اینکه وارد سیستم بانکی آمریکا بشه.
خب دلیل این که رئیس جمهوری کنونی یعنی دونالد ترامپ روی این موضوع انقدر تاکید داره و اون رو غیر قانونی میدونه پس چیه و چه نتایجی میتونه داشته باشه؟
این مسئله است که در حال حاضر در محافل آمریکایی هم در موردش بحث است، صحبت‌های ضد و نقیضی وجود داره. بعضیا معتقد هستن که رئیس جمهور قصد داره که نشون بده که معامله برجام معامله خوبی نبوده و چنین اشتباهاتی در داخلش شده. بعضیا میخوان نشون بده، بعضیا معتقدن رئیس جمهور فعلی میخواد نشون بده که اوباما فقط میخواست یک دستاوردی داشته باشه و از روی استیصال این رو امضا کرده و فقط میخواست نشون بده که دولت او یک دستاورد مهمی رو داشته. از طرف دیگه با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای در پیش هست و احتمال قدرت گرفتن دموکرات‌ها وجود داره، بعضی ها این اقدام پرزیدنت ترامپ رو به عنوان یک اقدامی که به اصطلاح دموکرات‌ها رو متهم بکنه به کارهای خلاف حساب میکنن و میگن که به این دلیل صورت گرفته و لغزش به اصطلاح دولت اوباما رو به عنوان لغزش حزب دموکرات میخواد نشون بده. از طرف دیگه مسئله تاثیرگذاری هست بر اون پرونده‌ای که در اون رئیس جمهور و یا حداقل کمپین انتخاباتیش اتهامشون این هستش که با روسیه در زمان انتخابات تبانی کردن و خود پرزیدنت ترامپ همین رو میگه که بازرس مولر به جای اینکه بیاد روی اون قضیه کار بکنه بایستی مقامات دولت اوباما رو مورد بررسی قرار بده و روی قضیه خلاف اوباما کار بکنه. بر صورت همه اینا دست به دست هم میده و میشه گفتش که هر یکی از اینها به نوعی توجیه میکنه که چرا در این مقطع رئیس جمهور آمریکا روی این قضیه حساسیت نشون میده. البته خب سناتور باب پورتمن معتقد هستش که این قضیه ربطی به مسئله به اصطلاح انتخابات روسیه هم نداره و قضیه از 2 سال پیش در تدرسیدگی بوده و حالا پرونده تمام شده و به اصطلاح باز شده و برابر این واکنش رئیس جمهور کاملا طبیعی به نظر میاد.
ممنونم از جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل که همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام های شما رو با هم میشنویم.
در مورد برجام 5 به اضافه 1 بود، الان شد 4 به علاوه 1. برجام چه باشه چه نباشه نفعی برای مردم ایران نداره. اگه باشه 2 گروه نفع میبرن، یکی آخوندها توی ایران، یکی اروپایی‌ها که میان سرمایه های این ملت رو غارت میکنن.
من یه سوال از آقای ابتهی نماینده خمینی شهر دارم. میخواستم سوال کنم اگه فرزند خودت مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، همین عکس العمل رو نشون میدادید؟ وجدانن خداییش شما رکورد زدید، رکورد.
آقای خامنه ای، گیریم که اصلا تمام جوامع بین المللی هم با برجام شما کنار بیاند و هم تمامی تحریما رو بردارند و شما بمونی و بیتت و تخت سلطنتت. خب بفرمایید با ملت ایران میخواید چه کار کنی؟ ملتی که 40 سالش تحت این شرایط مستبد قوانین ساختگی اسلامی شیعی شما در حقارت، کشتار، غارت ثروت ملی، سرکوبگری فرهنگی، اختلاس‌های نجومی و تبعیضات نژادی و دینی به سطوح آمده است، میخوای با این ملت چه کار کنی؟
وقت خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت باراک اوباما را متهم کرد که قید قانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. کمیسیون اروپا اعلام کرد ایران واجد شرایط کافی برای همکاری با بانک سرمایه گذاری اروپا است، اما تصمیم نهایی به عهده این بانک است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌هایش در منطقه کمتر شده است. یک مقام بلندپایه اسرائیل گفت سران سه قدرت اروپایی که نخست وزیر اسرائیل این هفته با آنها دیدار کرد، موافق بودند که باید به حضور نظامی ایران در سوریه کاملا پایان داد. نیروی هوایی عراق یک مقر نیروهای داعش در خاک سوریه را بمباران کرد. ولادیمیر پوتین ضمن انتقاد از تحریم‌های غرب علیه کشورش گفت این رویکرد در غرب که روسیه را به چشم تهدید و رقیب می‌بیند رویکردی اشتباه است. شرکت چینی ZTE که آمریکا آن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی مجازات کرده بود، فعالیتش را که به حال تعلیق درآورده بود از سر می‌گیرد. اعضای کابینه اسپانیا با اکثریت وزیران زن در برابر پادشاه این کشور سوگند یاد کردند. در یک حمله نیروی هوایی روسیه که روز پنجشنبه در شمال غرب سوریه صورت گرفت، 18 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند. دادگاهی در عربستان 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوءقصد چهره‌های برجسته خواند به اعدام محکوم کرد.
در بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه، در غیاب روزنامه ها مروری داریم بر هفته نامه ها و ماهنامه ها. همراه شهرام رفیزاده، روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیزاده، هفته نامه تجارت فردا روی جلد شماره تازه‌اش تیتر تجدید قوا رو برگزیده. این تیتر در رابطه با چه موضوعیه؟
تیتر هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک ایهام داره، ایهام شاعرانه‌ای داره، هم به معنای تجدید قوای سگانه هست در برنامه‌هایی که باید اجرا می‌کردن و هم به معنای این هست که اقدامات تازه‌ای در جمهوری اسلامی شکل گرفته. دست کم به نوشته این هفته نامه برای اینکه حوزه اقتصاد رو راهکارهای تازه‌ای براش پیدا بکنن. اشاره هفته نامه تجارت فردا به نخستین جلسه شورای است به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور آقای روحانی، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته برگزار شد. اونطوری که این هفته نامه نوشته، آقای روحانی تأکید کرده که هدف از تشکیل این شورا این هست که توان مدیریتی افزایش پیدا بکنه و امکان تصمیم گیری های کلان در هماهنگی با سه قوه، یعنی هماهنگی سه قوه با یکدیگر، برای مقام های جمهوری اسلامی آسان‌تر و اجرایی تر بشه. اشاره کرده هفته نامه تجارت فردا به این موضوع که پیشتر چنین تجربه‌ای در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل کره جنوبی بعد از جنگ کره در سال 1960 و همچنین چند کشور دیگر مثل مالزی هم سابقه داشته و تونسته اونها رو از بحران‌های اقتصادی که دوچارش بودن نجات بده. البته این هفته نامه موانعی رو هم درباره این موضوع، یعنی اقداماتی که قرار است شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی انجام بده، بهش اشاره کرده. در مجموع تشکیل خود این شورا نشان دهنده این هست که دولت آقای روحانی در عمل به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام ناتوان هست از اجرای برنامه‌های اقتصادی که وعده اونها رو به مردم داده و برنامه‌های اقتصادی رو که در دستور کار خودش داشته و به همین دلیل پیشنهاد چنین شورایی رو داده تا قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هم بتونن با دولت هماهنگ‌تر باشن و این اقدامات رو دولت آقای روحانی پیش ببره.
هفته نامه کرگدن هم ویژه نامه برای جام جهانی منتشر کرده. چه نکاتی درباره فوتبال و جام جهانی در این ویژه نامه اومده؟
در ویژه نامه که برای جام جهانی منتشر کرده هفته نامه کرگدن، بیشتر مباحث مختلفی در حوزه فوتبال مورد بررسی قرار گرفته، از جمله اینکه خود فوتبال چیست که آقای بیژن عبدالکریمی که یکی از اندیشمندان فعلی در ایران هست اشاره کرده به نقل از برخی از متفکران غربی، البته که فوتبال تنها مذهب هزاره دوم هست. البته ایشون از فوتبال به عنوان یک پدیدار یاد کرده و تأکید کرده که فوتبال هم بازی هست، هم به گفته ایشون یک امر روانشناختی هست، هم امر اقتصادی هست و همه اینها مجموعاً فوتبال رو تشکیل میده، در حالی که فوتبال به تنهایی هیچ کدوم اینها هم نیست. یک مقاله گفتگو داره درباره اینکه هواداری در فوتبال چه معنی داره و هواداران تیم‌های فوتبال چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی چه کسانی هستند. علاوه بر این یادی هم کرده از برخی از چهره‌های فوتبالیست‌هایی که در گذشته در جام جهانی حضور داشتند. به ویژه یک یادداشت منتشر شده در این هفته نامه درباره کاپیتان سوکراتس که زمانی کاپیتان تیم ملی برزیل بود و از مخالفان دیکتاتوری، البته همین هفته نامه یادی نکرد از حبیب خبیری که عضو تیم ملی فوتبال ایران بود در جام جهانی 1978 و بعد از انقلاب به دلیل گرایش‌های سیاسیش بازداشت شد و در سال 1363 به جوخه اعدام سپرده شد. مطالب دیگری هم بسیاری از نویسندگان در این شماره کرگدن دارند که خاطرات خودشون رو از ادوار مختلف جام جهانی فوتبال و بازیکن‌های فوتبال در واقع در این شماره منتشر کردن.
یه نگاهی هم بنازیم به مجله بخارا که ویژه‌نامه‌ای در بزرگداشت داریوش شایگان منتشر کرده. چه مطالبی در این ویژه‌نامه به چاپ رسیده؟
در این شماره که حجم قابل توجهی از مقالات، گفتگوها و یادداشت‌ها در تجلیل و بزرگداشت داریوش شایگان اندیشمند ایرانی به چاپ رسیده، قصه گسس بخشی از خاطرات منتشر نشده آقای داریوش شایگان هست که یک مطلب بسیار خواندنی این شماره هست. اما مطالب مختلف دیگری هم هست درباره شخصیت و اندیشه‌های داریوش شایگان که نویسندگانی مثل محمد رضا ارشاد، امیر سلطانزاده، حسن اسدی، محمد افسری راد، حسن انصاری و احسان تاجیک، آقای بهاءالدین خرمشاهی، عزت‌الله فولاد و برخی دیگر از چهره‌های شاخص فرهنگی در ایران درباره داریوش شایگان نوشتند.
بله.
چند مقاله هم در این شماره منتشر شده درباره شکل‌گیری داریوش، شخصیت داریوش رایگان و تفکر او در ایران و اروپا.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در حالی که آمریکا و کره شمالی در حال بهبود روابط هستند، پوتین فوراً وزیرش اونجا فرستاد تا کارشکنی کنه و جلو اصلاح امور اونا رو بگیره. از طرف دیگه خود پوتین هم به بعضی از کشورهای اروپایی رفته تا بین این کشورهای اروپایی اختلاف ایجاد کنه. آیا این کارا شبیه تفرقه افکنی های نوچه ایرانی آقای پوتین در بین کشورهای اسلامی مثل عراق، سوریه، بحرین، یمن و لبنان نیست؟
آقای سید علی خامنه‌ای، شروع قانون‌سازی یعنی از چاله کوچک به گودال بزرگ افتادن، یعنی گور خود را با دست خود کندن. شما فکر کردید اروپایی ها تجارت چند صد میلیارد دلاری آمریکا را ترجیح خواهند داد با تجارت چندرگاز شما؟ 40 سال تلاش کردید در سوریه و لبنان و عراق و یمن شیعه گستری را رایج کنید، ولی ملت 80 میلیونی خود را از دست دادید.
و در این بخش از برنامه نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. امروز تیم ملی فوتبال ایران آخرین بازی تدارکاتیشو قبل از جام جهانی برگزار میکنه، در حالی که تعدادی از این بازی‌ها به دلایل مختلف برگزار نشد و وقفه پیش اومد، لطمه خورد به روند آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران. حریف امروز ایران تیم ملی لیتوانیه و این مسابقه پشت درهای بسته برگزار میشه، با توجه به اینکه طبیعتاً آخرین بازی و کیروش قصد داره از نفرات اصلی و همون ایده و تاکتیکی که در برابر مراکش قراره اعمال کنه استفاده کنه، تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و چه اخباری به بیرون درز میکنه درباره این مسابقه، که فردا در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما سایر دیدارهای دوستانه که دیروز برگزار شد در کشورهای مختلف، انگلستان موفق شد در دیداری برتر مقابل کاستاریکا با 2 گل به پیروزی برسه، گل بسیار زیبای مارکوس راشفورد، همچنین گل دنی ولبک انگلستان رو به برتری رسوند. تیم ملی پرتغال در دیداری برتر و جالب توجه تونست با 3 گل الجزایر رو از پیش رو برداره، که گونزالو کوئدس بازیکن جوان این تیم 21 ساله 2 گل رو به ثمر رسوند و برونو فرناندز هم اولین گل ملیشو زد تا یاران کریستیانو رونالدو این بازی رو ببرن. ایسلند در برابر غنا به تساوی 2-2 رسید. رقابت‌های NBA بازی فینال بین کلیولند و گلدن استیت، سومین مسابقه هم برگزار شد. سومین بازی رو هم باز گلدن استیت برد با درخشش کوین دورانت که مرد برتر این مسابقه بود، و گلدن استیت حالا فقط 1 برد دیگه میخواد تا قهرمان بشه. بازی بعدی به میزبانی کلیولند و اگر گلدن استیت پیروز نشه، اون وقت بازی 5 رو گلدن استیت میزبانی خواهد کرد برای دفاع از عنوان قهرمانی خودش. و خبر آخر به تنیس اختصاص داره. رقابت‌های فرنچ اوپن، فینالیست‌های رقابت‌های زنان معرفی شدند. سیمونا هالپ از رومانی موفق شد گاروین موروز از اسپانیا رو شکست بده به فینال برسه، و در دیداری تمام آمریکایی اسلوان استفنس مقابل مدیسون کیز به برتری رسید تا او هم فینالیست بشه برای کسب جام قهرمانی مقابل حالپ رومانیایی قرار بگیره. در رقابت‌های مردان رافائل نادال با برتری مقابل دیگو شوارتزمن از آرژانتین به نیمه نهایی رسید. خوان مارتین دل پوترو هم موفق شد مارین چیلیچ از کرواسی رو شکست بده و گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:31 به وقت ایران نزدیک میشیم. به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازافرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
کیان منوی هستم. نیمه دوم صبحانه با خبر امروز رو هم با خبرها آغاز میکنیم.
ترامپ خواستار تحقیق درباره مجوز مالی دولت اوباما به ایران شد.
کمیسیون اروپا میگوید تصمیم نهایی برای همکاری با ایران بر عهده بانک سرمایه‌گذاری اروپا است.
در یک حمله هوایی ارتش روسیه در شمال غرب سوریه 18 غیر نظامی کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت پیشین این کشور به رهبری باراک اوباما را متهم کرد که در فرایندی غیرقانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. این اتهام به دنبال گزارش کمیته‌ای در مجلس سنای آمریکا مطرح می‌شود که عنوان می‌کرد دولت اوباما در سال 2016 برای جمهوری اسلامی جواز محرمانه تبدیل ارز صادر کرده است. در این گزارش آمده که جواز مورد اشاره پس از توافق هسته‌ای با ایران صادر شده که به تهران اجازه می‌داد 6 میلیارد دلار پول خود را که در یکی از بانک‌های مسقط پایتخت عمان نگه داشته بود به دلار آمریکا تبدیل کند. دونالد ترامپ در توییتی که روز پنجشنبه منتشر کرد با اشاره به این گزارش اقدام دولت باراک اوباما را کاملا غیرقانونی نامید و خواستار تحقیقات در این زمینه شد. اسوسییتد پرس در ادامه این گزارش اظهارات مقامات سابق دولت اوباما را منتشر کرده است که میگویند تصمیم دولت برای صدور چنین مجوزی با روح توافق هسته‌ای سازگاری داشته، چرا که این توافق به ایران اجازه میداد بار دیگر به درآمدهای خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد.
کمیسیون اروپا با اعلام تدابیر تازه برای حمایت از شرکت‌های اروپایی اعلام کرد ایران واجد شرایط کافی برای همکاری با بانک سرمایه‌گذاری اروپا است، اما تصمیم نهایی به عهده این بانک است. پس از حمایت سران اتحادیه اروپا از برجام در نشست صوفیه، کمیسیون اتحادیه اروپا روز 28 اردیبهشت اعلام کرد در مدت 2 ماه با توسل به مقررات انسداد از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران حمایت خواهد کرد. مقررات انسداد شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت نمی‌شناسد. این کمیسیون همچنین تصریح کرد که این امر به معنای الزام بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای حمایت از طرح‌های اروپایی در ایران نیست و تصمیم در این باره به عهده هیئت مدیره مطابق قوانین و مقررات مربوط است. پیشتر بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفته بود که نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را نادیده بگیرد.
در یک حمله نیروی هوایی روسیه که روز پنجشنبه در شمال غرب سوریه صورت گرفت، 18 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌نویسد در این حمله که در شهر زاردانا در استان ادلب رخ داد، 50 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر زاردانا عمدتاً در دست شورشیان اسلامگراست که در میان آنها نیروهای تحریرالشام متمایل به القاعده نیز دیده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می افزاید از سوی دیگر در حمله نیروهای حکومت اسلامی داعش به منطقه سویده در جنوب سوریه 22 تن از نیروهای وفادار به رژیم سوریه شامل 9 ایرانی جان خود را از دست دادند. از سال 2011 تا کنون شمار تلفات جنگ داخلی سوریه از مرز 350 هزار تن گذشته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید گفت که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌هایش در منطقه کمتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن سخن می گفت، با تکرار دوباره بد بودن توافق هسته‌ای با ایران گفت که به باور وی رهبران ایران در مدت 3 ماه گذشته بسیار تغییر کردند. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران هم چون کره شمالی برای یک توافق جدید موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی این سخنان را ایراد می‌کند که رهبران جمهوری اسلامی گفتند که در مورد برجام مذاکره نمی‌کنند و در روزهای اخیر از آماده سازی زیرساخت‌های غنی سازی اورانیوم سخن می‌گویند. همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی نوشت ایالات متحده از برنامه‌های ایران درباره گسترش غنی سازی خبر دارد و به هیچ وجه به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. حکومت ایران همواره ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد از تحریم‌های غرب علیه کشورش گفت این رویکرد در غرب که روسیه را به چشم تهدید و رقیب می‌بیند رویکردی اشتباه است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داد که خروج ایالات متحده از معاهدات موشک‌های ضد بالیستیک تلاشی است برای پایان دادن به موازنه استراتژیک، اما روسیه به این حرکت پاسخ خواهد داد. آقای پوتین این اظهارات را در یک برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ عنوان کرد. در پی تظاهرات گسترده و سپس چرخش سیاسی در اوکراین و خروج این کشور از حوزه نفوذ روسیه، مقام‌های کرملین اقدام به جدا کردن شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روسیه کردند. این اقدام با محکومیت جامعه جهانی مواجه شد و از آن زمان روسیه در این ارتباط هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. از سوی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه راهبرد دفاعی آمریکا در سال 2018 روسیه و چین را چالش‌های اصلی برای رفاه و امنیت آمریکا در سال 2018 اعلام کرد.
در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را متهم کرده که در فرایندی غیرقانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده که به نظام مالی آمریکا دسترسی داشته باشه. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، آنچه که اجازه محرمانه دولت اوباما برای دسترسی به نظام مالی آمریکا عنوان شده دقیقاً چیه؟
ظاهراً این قضیه برمیگرده به زمان کوتاهی بعد از امضای برجام و اوایل سال 2016 که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی رو صادر میکنه برای اینکه یک بانک در مسقط عمان مبلغی برابر 5.7 میلیارد یورو از سپرده های ریالی ایران رو با استفاده از سیستم بانکی آمریکا تبدیل به ارز اروپایی و ظاهرا یورو بکنه. در واقع به این اجازه به ایران داده میشه که سپرده ریالی خودش رو تبدیل به یورو بکنه از طریق سیستم بانکی آمریکا. و این قضیه با وجود اینکه مجوز صادر شده بود، دو تا از بانک‌های آمریکایی که می‌بایستی از طریق اونا این کار انجام بشه در عمل به علت پیچیدگی که کار پیدا می‌کنه و نگران این بودن که این مشمول تحریم‌ها باشه و اونا دارن خلاف می‌کنن، از ادامه این کار خودداری کردن و ایران با توسل به مانورهای دیگری تونست این رو به اصطلاح قطعات کوچکتر تبدیل بکنه و کار از طریق مجوز اصلا صورت نگرفت. بنابراین در اون زمان وجود تحریم ها مهمترین مانع انجام این کار بود و عملا هم این کار صورت نگرفت، ولی این مجوز صادر شد.
در این صورت آیا این اقدام باراک اوباما اونطور که دونالد ترامپ گفته غیر قانونی بوده؟
ببینید معتقد هستن که اقدام باراک اوباما غیر قانونی نبوده و رئیس جمهور این اختیار رو داشته، اما اگر بانک عمانی میخواسته رأساً اقدام به این کار بکنه بدون داشتن این مجوز، اون موقع اون در واقع نقض تحریم کرده بوده و خلاف قانون بوده. البته اینو انتقاد به اوباما وارد هستش که در اون زمان ضمن این که این مجوز رو گفته بود که وزارت خزانه داری صادر بکنه، خودش در محافل دولتی گفته بود که به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده نشده و امضای برجام در واقع چنین سیستمی رو برای ایران باز نخواهد کرد، در حالی که سناتور باب پورتمن که سناتور جمهوری خواه اوهایو هست و نزدیک 2 سال هست روی این پرونده داره کار میکنه، معتقد هستش که اصولا این کار خلاف بوده و مقامات دولت اوباما نمیبایستی همچه مجوزی رو میدادن، در حالی که مقامات سابق دولت اوباما در حال حاضر معتقد هستن که این مجوز از سیستم بانکی آمریکا رو به ایران نمیداده، بلکه به ایران اجازه میداده که سپرده‌های خودش رو در یک جای دیگری از دنیا تبدیل به یک ارز دیگری که اون موقعی قرار بود یورو باشه بکنه بدونی که وارد سیستم بانکی آمریکا بشه.
خب دلیل این که رئیس جمهوری کنونی یعنی دونالد ترامپ روی این موضوع انقدر تاکید داره و اون رو غیر قانونی میدونه پس چیه و چه نتایجی میتونه داشته باشه؟
این مسئله است که در حال حاضر در محافل آمریکایی هم در موردش بحث است، صحبت‌های ضد و نقیضی وجود داره، بعضیا معتقد هستن که رئیس جمهور قصد داره که نشون بده که معامله برجام معامله خوبی نبوده و چنین اشتباهاتی در داخل شده، بعضیا میخوان نشون بده، بعضیا معتقدن رئیس جمهور فعلی میخواد نشون بده که اوباما فقط میخواست یک دستاوردی داشته باشه و از روی استیصال این رو امضا کرده و فقط میخواست نشون بده که دولت او یک دستاورد مهمی رو داشته. از طرف دیگه با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای در پیش هست و احتمال قدرت گرفتن دموکرات ها وجود داره، بعضی ها این اقدام پرزیدنت ترامپ رو به عنوان یک اقدامی که به اصطلاح دموکرات ها رو متهم بکنه به کارهای خلاف حساب میکنن و میگن که به این دلیل صورت گرفته و لغزش به اصطلاح دولت اوباما رو به عنوان لغزش حزب دموکرات میخواد نشون بده. از طرف دیگه مسئله تاثیرگذاری هست بر اون پرونده‌ای که در اون رئیس جمهور و یا حداقل کمپین انتخاباتیش اتهامشون این هستش که با روسیه در زمان انتخابات تبانی کردن و خود پرزیدنت ترامپ همین رو میگه که بازرس مولر به جای اینکه بیاد روی اون قضیه کار بکنه بایستی مقامات دولت اوباما رو مورد بررسی قرار بده و روی قضیه خلاف اوباما کار بکنه. به هر صورت همه اینها دست به دست هم میده و میشه گفتش که هر یکی از اینها به نوعی توجیه میکنه که چرا در این مقطع رئیس جمهور آمریکا روی این قضیه حساسیت نشون میده. البته خب سناتور باب پورتمن معتقد هستش که این قضیه ربطی به مسئله به اصطلاح انتخابات روسیه هم نداره و قضیه از 2 سال پیش در رسیدگی بوده و حالا پرونده تمام شده و به اصطلاح باز شده و برابر این واکنش رئیس جمهور کاملا طبیعی به نظر میاد.
ممنونم از جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقا در خبرها داشتیم که 2 تا شکارچی امریکایی قانوناً با پرداخت 10,000 دلار جواز شکار حیوانات رو، حالا قوچ بوده یا هرچی، قوچ وحشی رو به دست آوردن و شکار کردن و عکس هم گرفتن، عکساش هم تو سایت‌های خود حکومتی هست. می‌خواستم بگم پس اینا زندگیشون مرتبط و وابسته به دلار آمریکا هست، چون اینا نه تکنولوژیشو دارن، نه صنعتشو دارن، نه همتشو دارن و نه مدیریتشو دارن که این کشور رو اداره بکنن. فقط اینا بلدن نابود بکنن، از بین ببرن و هیچی هم باقی نذارن. شما ببینید همه چی ایران داره نابود میشه، از محیط زیستش گرفته تا رودخونه ها، تا دریاچه ها، تا تالاب ها، تا جنگل ها، تا حیوانات و آخر الامر هم مردم ایران رو اینا نابود خواهند کرد.
آقای خامنه‌ای، واقعا یعنی مشکل کشور ما همین غنی سازیه، مشکلات مملکت بیش از این حرفاست. حالا بر فرض مثال شما یکی دو تا بمب اتم هم داشته باشیم، میخواین کارو به جایی برسونیم که با تمام دنیا بجنگیم و سلاح هسته‌ای استفاده بکنیم؟ مردم ایران دیگه خیلی آگاه شدن، مردم ایران خیلی طرز فکرشون تغییر کرده، دیگه به شما اطمینانی ندارن. تمام مردان و زنانی که در این رژیم دارن فعالیت میکنن برای پایدار بودن این رژیم باید بدونن اکثریت و مردمیه که شما رو شناختن و اجازه نمیدن که سکاندار این کشور بزرگ و با فرهنگ قدیمی باشیم.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت باراک اوباما را متهم کرد که غیرقانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. کمیسیون اروپا اعلام کرد ایران واجد شرایط کافی برای همکاری با بانک سرمایه گذاری اروپا است، اما تصمیم نهایی به عهده این بانک است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌هایش در منطقه کمتر شده است. یک مقام بلندپایه اسرائیل گفت سران سه قدرت اروپایی که نخست وزیر اسرائیل این هفته با آنها دیدار کرد، موافق بودند که باید به حضور نظامی ایران در سوریه کاملا پایان داده شود. نیروی هوایی عراق یک مقر نیروهای داعش در خاک سوریه را بمباران کرد. ولادیمیر پوتین ضمن انتقاد از تحریم‌های غرب علیه کشورش گفت این رویکرد در غرب که روسیه را به چشم تهدید و رقیب می‌بیند رویکردی اشتباه است. شرکت چینی ZTE که آمریکا آن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی مجازات کرده بود، فعالیتش را که به حال تعلیق درآمده بود از سر می‌گیرد. اعضای کابینه اسپانیا با اکثریت وزیران زن در برابر فیلیپ ششم پادشاه این کشور سوگند یاد کردند. در یک حمله نیروی هوایی روسیه که روز پنجشنبه در شمال غرب سوریه صورت گرفت، 18 غیر نظامی از جمله دو کودک کشته شدند. و دادگاهی در عربستان 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوء قصد چهره‌های برجسته خواند به اعدام محکوم کرد.
در بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه، در غیاب روزنامه‌ها مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه تجارت فردا روی جلد شماره تازه‌اش تیتر تجدید قوا رو برگزیده. این تیتر در رابطه با چه موضوعیه؟
تیتر هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره یک ایهام داره، ایهام شاعرانه‌ای داره، هم به معنای تجدید قوای سگانه هست در برنامه‌هایی که باید اجرا می‌کردن و هم به معنای این هست که اقدامات تازه‌ای در جمهوری اسلامی شکل گرفته. دست کم به نوشته این هفته‌نامه برای اینکه حوزه اقتصاد رو راهکارهای تازه‌ای براش پیدا بکنن، اشاره هفته‌نامه تجارت فردا به نخستین جلسه شورایی است به نام شورای هماهنگی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور آقای روحانی، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته برگزار شد. اونطوری که این هفته نامه نوشته، آقای روحانی تأکید کرده که هدف از تشکیل این شورا این هست که توان مدیریتی افزایش پیدا بکنه و امکان تصمیم گیری های کلان در هماهنگی با سه قوه، یعنی هماهنگی سه قوه با یکدیگر، برای مقام های جمهوری اسلامی آسان‌تر و اجرایی تر بشه. اشاره کرده هفته نامه تجارت فردا به این موضوع که پیشتر چنین تجربه‌ای در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل کره جنوبی بعد از جنگ کره در سال 1960 و همچنین چند کشور دیگر مثل مالزی هم سابقه داشته و تونسته اونها رو از بحران‌های اقتصادی که دوچارش بودن نجات بده. البته این هفته نامه موانعی رو هم درباره این موضوع، یعنی اقداماتی که قرار است شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی انجام بده، بهش اشاره کرده. در مجموع تشکیل خود این شورا نشان دهنده این هست که دولت آقای روحانی در عمل به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام ناتوان هست از اجرای برنامه‌های اقتصادی که وعده اونها رو به مردم داده و برنامه‌های اقتصادی رو که در دستور کار خودش داشته و به همین دلیل پیشنهاد چون این شورای رو داده تا قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هم بتونن با دولت هماهنگ‌تر باشن و این اقدامات رو دولت آقای روحانی پیش ببره.
هفته نامه کرگدن هم ویژه‌نامه‌ای برای جام جهانی منتشر کرده. چه نکاتی درباره فوتبال و جام جهانی در این ویژه‌نامه اومده؟
در ویژه‌نامه‌ای که برای جام جهانی منتشر کرده هفته نامه کرگدن، بیشتر مباحث مختلفی در حوزه فوتبال مورد بررسی قرار گرفته، از جمله اینکه خود فوتبال چیست که آقای بیژن عبدالکریمی که یکی از اندیشمندان فعلی در ایران هست اشاره کرده به نقل از برخی از متفکران غربی، البته که فوتبال تنها مذهب هزاری دوم هست. البته ایشون از فوتبال به عنوان یک پدیدار یاد کرده و تأکید کرده که فوتبال هم بازی هست، هم به گفته ایشون یک امر روانشناختی هست، هم امر اقتصادی هست و همه اینها مجموعاً فوتبال رو تشکیل میده، در حالی که فوتبال به تنهایی هیچ کدوم اینها هم نیست. یک مقاله گفتگو داره درباره اینکه هواداری در فوتبال چه معنی داره و هواداران تیم‌های فوتبال چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی چه کسانی هستند. علاوه بر این یادی هم کرده از برخی از چهره‌های فوتبالیست هایی که در گذشته در جام جهانی حضور داشتند. به ویژه یک یادداشت منتشر شده در این هفته نامه درباره کاپیتان سوکراتس که زمانی کاپیتان تیم ملی برزیل بود و از مخالفان دیکتاتوری، البته همین هفته نامه یادی نکرد از حبیب خبیری که عضو تیم ملی فوتبال ایران بود در جام جهانی 1978 و بعد از انقلاب به دلیل گرایش‌های سیاسیش بازداشت شد و در سال 1363 به جوخه اعدام سپرده شد. مطالب دیگری هم بسیاری از نویسندگان در این شماره کرگدن دارند که خاطرات خودشون رو از ادوار مختلف جام جهانی فوتبال و بازیکن‌های فوتبال در واقع در این شماره منتشر کردند.
یه نگاهی هم بنازیم به مجله بخارا که ویژه‌نامه‌ای در بزرگداشت داروش شایگان منتشر کرده. چه مطالبی در این ویژه‌نامه به چاپ رسیده؟
در این شماره که حجم قابل توجهی از مقالات، گفتگوها و یادداشت‌ها در تجلیل و بزرگداشت داریوش شایگان اندیشمند ایرانی به چاپ رسیده، قصه گسست بخشی از خاطرات منتشر نشده آقای داریوش شایگان هست که یک مطلب بسیار خواندنی این شماره هست. اما مطالب مختلف دیگری هم هست درباره شخصیت و اندیشه‌های داریوش شایگان که نویسندگانی مثل محمد رضا ارشاد، امیر سلطانزاده، حسن اسدی، محمد افسری راد، حسن انصاری و احسان تاجیک، آقای بهاءالدین خرمشاهی، عزت‌الله فولادزن و برخی دیگر از چهره‌های شاخص فرهنگی در ایران درباره داریوش شایگان نوشتند.
بله.
چند مقاله هم در این شماره منتشر شده درباره شکل‌گیری داریوش، شخصیت داریوش شایگان و تفکر او در ایران و اروپا.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم، مرسی.
در درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای مکارم شیرازی، فرمایش فرمودید که تمام این تجاوزات و این انحرافات جنسی از فضای مجازیه. عزیزم آقای سعیدی توسی هم تو فضای مجازی بوده، اون داستان کرج برنامه رو داشته فضای مجازی بوده. آقای عزیز این برنامه ها همه تو اون کتاب هایی که به نام رساله می نویسی تمام این برنامه ها اون تو داره نوشته شده، در این تجاوزا همه در اون کتابا شرح داده شده. شما کتاباتونو تصحیح کنید، کتاباتونو ببندین درشو.
آقای مکارم شیرازی گفتن اینترنت سرمنشأ فساد و این تجاوزهایی که توی کشور هستش میباشه. از ایشون سوال کنید توی حوزه‌های علمیه که حتی بین طلاب هم این عمل جنسی وجود داره، آیا اونا هم از اینترنت اینو یاد گرفتن؟
آقای خامنه ای، آقای ظریف، شما که وزیر امور خارجه مملکت هستید، آقای رئیس جمهور که دولت و مملکت هستید، حالا جزیره کیشو برای 50 سال دادیم به ژاپنیا یا چینیا؟ شما دارید تو مملکت چی کار میکنید؟
با دستور خامنه‌ای در مرقد چند ده میلیاردی خمینی برای افزایش سانتریفیوژ جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، احتیاط، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و خیانت.
بر اساس گزارش وبسایت نشنال جیوگرافیک سالانه بیش از 8 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس ها ریخته میشه. حالا یک دانشجوی مبتکر بریتانیایی سیستمی رو طراحی کرده که میتونه زباله های پلاستیکی رو با قیمت ناچیزی از سطح آب آزاد جمع آوری بکنه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
زباله های پلاستیکی معلق در سطح آب. دانشمندان زیست محیطی سال هاست که در مورد اثرات بسیار مخرب زباله های پلاستیکی بر اکوسیستم جانوری و گیاهی هشدار میدن. پلاستیک ماده است که طول عمر بسیار بالایی داره و ممکنه صدها و یا هزاران سال طول بکشه تا زباله های پلاستیکی به طور طبیعی بازیافت بشن. پلاستیک های سرگردان به قطعات کوچکتری تقسیم میشن، در حدی که ماهی ها میتونن اونها رو ببلعن و بعد هم اون ماهی ها میتونن سر از سفره مصرف کننده در بیارن. اما یک ابتکار جدید ممکنه این روند رو تغییر بده. با رمورا آشنا بشید. سیستمی که به عنوان بخش جانبی به بدنه بیرونی کشتی ها متصل میشه و در هنگام حرکت کشتی مثل یک رفتگر اقیانوس ها رو از وجود زباله های پلاستیکی معلق جارو میکنه. آقای رابرت ادوین راوس، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کالج سلطنتی انگلستان، مخترع این رباته. او میگه روش های کنونی جمع‌آوری پلاستیک در مقابل عظمت حجم زباله های پلاستیکی در جهان بسیار ناچیزه. بر اساس مشاهدات و پژوهش های گروه صلح سبز، زباله های پلاستیکی از قطب شمال تا قطب جنوب و در نقاط بسیار دور افتاده از تمدن بشری هم به وفور پیدا میشن. آقای راست ویژگی های ساختار این ربات رو توضیح میده. ربات از دو بخش تشکیل شده. بخش اول توربین اصلی که هم مولد انرژی و هم سیستم فیلتر آب رو شامل میشه. بخش دوم هم میتونه از حرکت آب در بخش اول نیروی پیشرانه تولید کنه. این سیستم هنوز در دنیای واقعی آزمایش نشده، اما آقای راس امیدواره پس از نمایش سیستم رمورا بتونه براش اسپانسر دست و پا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. همونطور که میدونید میتونید بعد از پخش این برنامه مصاحبه و گزارش ها رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بار دیگه ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خدافظی میکنم.
تا لحظاتی دیگر با خبرهای ساعت 8 با شما هستیم.